رادیو فردا گوش میکنید.
یک بار دیگه به شما سلام میکنم. اگر همراه ما بودید در طول نیم ساعت گذشته یا اگر تازه به رادیو فردا پیوستید و به مجله شامگاهی رادیو فردا در واقع گوش کردید، از این برنامه زنده حدود 15 دقیقه دیگه باقی مونده و در ادامه مثل همه جمعه شبها بخش دیگه از برنامه جامعه رو خواهیم شنید. همراه ما بمونید، در مورد این برنامه بیشتر توضیح میدم بعد از خبرهای تازه‌ای که میشنوید. با نادر صدیقی سلام بر شما.
سلام بر شما و با عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمهوری فرانسه میگوید که مذاکرات هسته‌ای گروه 5 علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران بی نتیجه بود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفت مذاکرات هسته‌ای با ایران در آلماتی قزاقستان بی نتیجه بوده است. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، فرانسوا اولاند روز جمعه پس از دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در مسکو در یک نشست خبری گفت متاسفانه گفتگوهای اخیر 5 به علاوه 1 با ایران به رغم تحریم‌ها به هیچ نتیجه ملموسی نرسید. رئیس جمهوری فرانسه اصرار داشت جمهوری اسلامی ایران باید بدون هیچ شرطی برنامه هسته‌ای نظامی خود را پایان دهد. اسرائیل و آمریکا اظهارات نخست وزیر ترکیه را مبنی بر جنایت علیه بشریت دانستن صهیونیسم محکوم کردند. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، جان کری وزیر خارجه آمریکا در دیدار با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اظهارات اخیر او را دائر بر جنایت علیه بشریت دانستن صهیونیسم مورد انتقاد قرار خواهد داد. اردوغان روز چهارشنبه در یک کنفرانس سازمان ملل در وین صهیونیسم را در ردیف فاشیسم، یهود ستیزی و اسلام حراسی جنایت علیه بشریت توصیف کرد. کاخ سفید واشنگتن و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این اظهارات را محکوم کردند. یک مقام آمریکایی نیز به اسوسییتد پرس گفت این سخنان اردوغان بر روابط آمریکا و ترکیه تأثیر می‌گذارد. جان کری عمدتاً برای گفتگو درباره وضعیت سوریه از روم وارد آنکارا شده است. بخش روسی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی 60 ساله شد. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی روز جمعه امروز 60 ساله شد. نخستین برنامه این رادیو به زبان روسی در اول ماه مارس 1953 در اوج جنگ سرد برای اتحاد جماهیر شوروی آغاز به پخش کرد. هدف این رادیوی جدید مقابله با تبلیغات کمونیستی از طریق رساندن اخبار واقعی و بدون سانسور به شهروندان شوروی بود. کوین کلوز سرپرست رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفت بخش روسی این رادیو امروز نیز همچنان یک منبع مهم اخبار صحیح و مستقل برای روسیه است. به مناسبت 60مین سالگرد آغاز به کار بخش روسی این رادیو روز جمعه مراسمی در واشنگتن و مسکو برگزار می شود. شرکت کشتیرانی مرکاتور هند اعلام کرد کرایه دادن نفتکش برای حمل نفت ایران را متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت کشتیرانی مرکاتور هند اعلام کرد که به دلیل تحریم‌های آمریکا کرایه دادن نفتکش برای حمل نفت ایران را متوقف کرده است. واردات نفت هند از ایران در 10 ماهه گذشته 22% کاهش یافته است. هند چهارمین وارد کننده نفت در جهان است. و یک خبر دیگر این که به گزارش رویترز بزرگترین شرکت بازرگانی جهان به طور غیر مستقیم هزاران تن اکسید آلومینیوم به صنایع هسته ایران تحویل داده است. خبرگزاری رویترز بر اساس اطلاعاتی که از منابع اطلاعاتی و دیپلماتیک به دست آورده گزارش داده که شرکت سوئیسی انگلیسی گلنکور بزرگترین شرکت معاملات کالاهای بازرگانی در جهان در اکتبر سال 2012 میلادی پارسال هزاران تن اکسید آلومینیوم به شرکت ایران آلومینیوم یا ایرالکو تحویل داده است. ایرالکو تامین کننده آلومینیوم برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران است.
متشکرم از نادر صدیقی.
چهره سال 1391 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
شما می توانید از طریق وبسایت ما، فیسبوک، ایمیل یا تلفن تاثیرگذارترین و خبرسازترین چهره سال 1391 را انتخاب کنید.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
محمود احمدی نژاد،
محمد بنا،
ستار بهشتی،
جعفر پناهی،
مصطفی تاجزاده،
نسرین ستوده،
گلشیفته فراهانی،
ابوالفضل قدیانی،
علی لاریجانی
و میرحسین موسوی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-2212.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر ما 20420603-8741-50.
حتما در این بخش شرکت کنید برای نوروز امسال. بریم سراغ خبرهای هفتگی اجتماعی و بشنویم موضوع اصلی برنامه هفتگی جامعه چی هست. با شیرین فامیلی تا 10 دقیقه آینده همراه بشید. هر جایی که هستید همچنان گوشتون به رادیو فردا باشه و ما رو همراهی کنید و البته آخر هفته خوبی داشته باشید.
جامعه برنامه این هفته مجله جامعه، من شیرین فامیلی در غیاب همکارم فهیمه خضر حیدری میزبان شما هستم. استاندار تهران مرتضی تمدن از آغاز طرح جمع‌آوری معتادان بی سرپناه در سطح پایتخت تا قبل از سال نو و تحویل آنها به مراکز درمانی خبر داده است. او ضمن اعلام همکاری استانداری و بهزیستی تهران در این زمینه به خبرگزاری مهر گفته است که چند مرکز درمانی همکنون در استان تهران در حال ساخت است که در 2 ماه آینده به بهره برداری می رسد و برای درمان معتادان هر میزان بودجه نیاز باشد تأمین می شود. استاندار تهران با ذکر اینکه کمپ‌های ترک اعتیاد قبلا برای کسب مجوز 2 تا 3 سال در نوبت بودند گفته است، اما امروز هر فرد دارای صلاحیت می تواند در 2 یا 3 ماه مجوز راه اندازی کمپ را دریافت کند. این در حالی است که محمد باقر صابری ظفرقندی، مدیر کل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر، درباره مراکز درمانی ترک اعتیاد غیر مجاز هشدار داده و مسئولیت را متوجه وزارت بهداشت و بهزیستی دانسته است. او به خبرگزاری فارس گفته است که در سالهای اخیر به دلیل چند پارگی و عدم انسجام وظایف وزارت بهداشت در حوزه درمان اعتیاد شاهد یک نوع آشفتگی در ارائه خدمات درمانی به معتادان بوده ایم. همزمان با این بحث ها اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که تعداد معتادان در ایران به 2 میلیون نفر رسیده است. هفته پیش حمید سرامی مدیر کل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز به خبرگزاری ها گفت استفاده ماده مخدر شیشه در 6 سال اخیر افزایش یافته است. او گفت شیشه پرمصرف ترین ماده مخدر در میان جوانان است. دکتر فرشاد انوری، پزشک متخصص اعتیاد در هلند، در مورد علت گرایش جوانان به مخدر شیشه به رادیو فردا میگوید:
خیلی اصلا مثلا میرن بیرون توی پارتی، کافه، جایی، اینا وقتی شیشه مصرف میکنن طرف خیلی اعتماد به نفس داره، میتونه یه دونه صحبت رو مثلا آواز کنه با یه جنس مخالفش، یا خیلی کفایت اصلا کار میکنن، کارهای سنگین میکنن، وقتی شیشه مصرف میکنن طرف 3 برابر 2 برابر بازدهی کاری داره، اکتیو میشه، یعنی میخواد از کوه بره بالا، میخواد خیلی کار کنه، میخواد برقصه شبانه روز دائم، حرف یاد میزنه، خیلی اکتیو میشه. مسئله که هست اینه که تریاک یه ماده مخدریه که منشأ طبیعی داره، یعنی از خشخاش میاد و محصول آزمایشگاهی نیست، ماده مخدریه که باید از خارج وارد ایران بشه، یعنی کنترل داره، مسئله انتقالش هست، مسئله دست به دست گشتنش هست. این مسئله باعث میشه که هزینه‌اش بالاتر باشه. شیشه محصول آزمایشگاهیه، یعنی مواد اصلیش اگر باشه، اگر کسی یک اطلاعات در حد یه لیسانس آف شیمی داشته باشه، میتونه تو زیرزمین خونش با مواد خیلی ساده در دسترس شیشه رو توی زیرزمین خونش تهیه کنه. یعنی من الان فکر میکنم شیشه دیگه از روسیه و کشورهای شوروی سابق وارد نمیشه، من شیشه الان تو ایران خودشون درست میکنن، و چون محصول تو خود ایران هر جا امکان داره درست بشه، احتمالاً هزینه‌اش خیلی پایین‌تره، و شاید این یه مسئله‌ایه که باعث میشه شیشه در دسترس‌تر باشه و ارزان‌تر باشه.
ماده مخدر شیشه که بر اساس گزارش‌های داخلی مصرف آن در میان زنان ایران در سال‌های اخیر رشد کرده، به گفته دکتر فرشاد انوری می‌تواند مرگ تدریجی معتاد را به دنبال داشته باشد.
کسی که شیشه داره دائم مصرف میکنه، هر روز مصرف میکنه، میتونه در عرض 2 سال واقعا 10 سال پیر بشه، یعنی لاغر میشه، شکسته میشه و زخم بدنشون میشه، بهداشتشون از بین میره. و میتونم بگم اگر من بخوام مقایسه کنم، شیشه خیلی زودتر آدمو به سمت قبر و مرگ میبره تا تریاکش.
به گزارش خبرگزاری های داخلی در هفته گذشته 17 نفر به دار آویخته شدند که جرم 11 تن آنها قاچاق مواد مخدر بوده است. سازمان عفو بین الملل در سالهای اخیر با ابراز نگرانی از افزایش اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران تأکید کرده است که مشکل مخدر در ایران را با افزایش اعدام‌ها نمی‌توان حل کرد. خبرگزاری مهر در روزهای اخیر خبر داده در پی کاوش‌های باستانشناسی در محوطه قلعه گوری سیمره در استان لرستان بقایای یک بنای تاریخی از دوران ساسانی و 2 کتیبه از این دوره کشف شده است. بر اساس این گزارش یافته‌های کشف شده سفالینه‌های ساده، لعابدار، مزین به نقوش کنده و برجسته، گچپوری‌های نفیس با نقوش هندسی، گل و بته، انسانی و حیوانی هستند که به 1500 سال قبل تعلق دارند. قرار است این یافته‌های تاریخی در موزه قلعه فلک الافلاک قرار گیرد تا در ایام نوروزی گردشگران بتوانند از آنها بازدید کنند. در گفتگویی که با تورج دریایی، استاد تاریخ ایران در دانشگاه کالیفرنیا داشتم، ابتدا از او درباره اهمیت این کشف تاریخی پرسیدم.
بله، من فکر می‌کنم خب خیلی مهمه به خودی خود، چون حفاری مجاز بوده و زیر نظر میراث انجام شده. خب برای همین اطلاعاتی که ما خواهیم یافت درباره کوشک‌های دوره ساسانی خیلی می‌خوام کمک می‌کنه، چون تعداد کوشکایی که حفاری شدن بسیار کم هستن، به خصوص حالا در همون استان لرستان. با مقایسه این کوشک با دیگر کوشکایی که ما در فلات ایران پیدا کردیم، میتونیم به یافته های جدیدی دست یابیم.
و این یافته های جدید به چه پرسش هایی درباره این دوره تاریخی، دوره ساسانیان میتونه پاسخ بده؟
بله، ببینید، در این کوشک مثلا گفته شده که 2 نوشته که روی سفال نوشته، ما میگیم به فارسی، به انگلیسی میگم استراکا، وجود داره که یکیش حدودا 13 خط هست. این سفال نوشته ها معمولا مسائل یا اداری یا اقتصادی رو بیان میکنن. با این 2 نوشته ما میتونیم حدس بزنیم که چه کسی فرماندهی میکرده بر کوشک، چه نوع آذوقه‌ای وجود داشته، و یک نگاه خیلی مختصری به زندگی در یک کوشک رو در شاید 1500 سال پیش رو به ما نشون میده. خب این به خودی خود بسیار مهم هستش. کوشک‌های دیگه که حالا میشه گفت یا بناهای ساسانی پیدا شده، به ندرت یک متن 13 یا 11 خطی ساسانی یا پهلوی رو به ما میدن که ما بتونیم بیشتر مطلع بشیم درباره اورواش.
برای شناخت بیشتر زبان و ادبیات دوران ساسانی هم میتونه کمکی باشه؟
قاعدتا ما هرچی بیشتر سفال نوشته داشته باشیم، اونو مقایسه کنیم با پاپیروسایی که نوشته شده در دوره‌ای که ساسانی‌ها مصر رو در دست داشتن، و همچنین با دیگر پاپیروسایی که به تازگی در فلات ایران و شاید در عراق و افغانستان یافت شده، میتونیم نحوه رسم‌الخط، نوشتن، گرامر زبان و ببینیم یک فرد نظامی برخلاف یک زمیندار آیا متفاوت می‌نوشتن یا حتی نحوه نوشتنشون فرق می‌کرده یا نه. اینا همه میتونن به ما کمک کنن برای شناخت زبان فارسی و تحول اون.
آقای دریایی، آیا کشف این بنای تاریخی همراه با این 2 کتیبه میتونه سرنخی باشه برای پیدا کردن آثار تاریخی بیشتری در این منطقه از لرستان؟
حتما. من اول اینکه تبریک میگم به آقای عطا حسن‌پور که این حفاری رو انجام دادن. من خودم در حدود نمیدونم سال 1383 بود 84 بود با آقای فرای و مرحوم ایرج افشار رو به چند نفر دیگه رفته بودیم به سیمره، همین من طرحی که دیدیم. یک شهر قدیمی ساسانی هم در کنار سیمره هست که مقداری حفاری شده و تعدادی گچبری که حالا شاید شبیه گچبری هایی هست که در این کوشک پیدا شده وجود داشت که ما هم اون رو دیدیم. قاعدتا باید شهر و یا کوشک یا عمارت دیگه ساسانی هم در لرستان بوده باشه و این خودش یک سنده. ما حالا این 2 منطقه رو یا 2 ناحیه رو در لرستان داریم که یک نمایی نشه.
به پایان مجله این هفته جامعه رسیدیم. تا وقتی دیگر و برنامه دیگر، شاد باشید.